الو، آقای نوریزاد، سلام و درود به شما.
درود بر شما دوست
گرامی. حمید
گرامی.
روشن هستم، شرمندم که بی موقع مزاحم شدم.
نفرمایید، خوشحالم از شنیدن صدای شما.
زنده باشید، بزرگوارید. آقای نوریزاد عزیز، آیا امکان هست که کوتاه وقت عزیزتون رو بگیرم؟
بله صحبت میکنیم اگر صدای من کیفیتش خوبه.
بله بله، صدای شما میاد. زنده باشید، چون واقعا خبرهای بسیار تلخ و ناگواری میرسه. این قتل فجیع دکتر فشید حکی هست، بعد الان هم آقای هاشم خواستار رو در بیمارستان روانی در واقع هم رو بودند و همونجا در واقع قصد جانش رو کردند. خواستم ببینم آیا امکان هست که ابتدا در مورد آقای خواستار، گویا با همسر ایشون تماس داشتید، خبری بگیریم؟
بله، با هم صحبت میکنم.
خب بفرمایید که آخرین خبرها چی هست از ایشون، وضعیت ایشون؟
من خودم بلند شدم رفتم مشهد و منزل آقای خواستار برای دیدن ایشون و همسر گرامی ایشون. آقای خواستار نبود منزل و من از همسرشون خواستم که تماس بگیرن و به ایشون بگن که ما اینجا هستیم و چشم برانشون. تماس های ایشون بی نتیجه ماند بخاطر این که تلفن ایشون خاموش بود و توضیح داده نمی شد. ما به احتمال اینکه حالا مثلا جایی هست که امکان پاسخگویی نیست، از منزل ایشون بیرون آمدیم و رفتیم منزل دوست دیگری که در زندان به اسم آقای عباس واحدیان شاهرودی.
بله، بله.
از اونجا ایشون رو هم بردن و معلوم نیست کجا اصلا زندانی است. یعنی این که دوستان ما رو میبرن بدون این که حکم قضایی باشه، بدون این که خانواده رو اغنا بکنن، رسیدی بدن بابت این لوازمی که از اون میبرن، صورت جلسه ای بشه و بعد او رو میبرن به یه جایی نامعلوم. اصلا خانواده نمیدونه کجا مراجعه کنه و اصلا گام بعدی چی هست. توی این فیلم ها میبینیم توی غرب وقتی یه نفر رو دستگیر میکنن، خود پلیس به متهم میگه که شما اجازه دارید وکیل داشته باشید، الان حرفی نزنید که علیه خودتون استفاده بشه. اینجا شیوه های حضرات ولایی جاری است، به همین دلیل اصلا داشتن وکیل یک موضوع مضحکی است در پیش اینها که یک متهم بتونه در یک شرایط بسیار محترمانه و اقنایی دادگاهی بشه، بازجویی بشه و نهایتا حکم صادر بشه. به هر حال من شب مجددا به خانم خواستار تماس گرفتم، زنگ زدم. ایشون هنوز اظهار بی اطلاعی می کرد، می گفت آقای خواستار جواب نداد. دیرگاه شب بود، من از مشهد به سمت تهران آمدم. ساعت 1 بامداد با خانم خواستار صحبت کردم، گفت ماشینش پشت اون باغچه بود، اونجا بیل زد، کارگری می کرد، کار می کرد اونجاست و هیچ خبری هم نیست. تا اینکه دیروز من با همسرشون صحبت کردم، گفتش که ما صبح رفتیم دادگاه انقلاب، با پسرم رفتیم دادگاه انقلاب.
بله.
این که بدونیم آقا مثلا همسر ما چه به سرش آمده. البته ایشون قبلش به اطلاعات زنگ زده بود و اظهار بی اطلاعی کرده بودن، به سپاه زنگ زده بود به اطلاعات سپاه و اظهار بی اطلاعی کرده بودن و نهایتا رفته بود دادگاه انقلاب. راه نداده بودن، گفته بودن برید ساعت 11:30 بیایید. ایشون میگه من آمدم داخل ماشین از یک تلفن ناشناس که معمولا برای بچه های اطلاعات و سپاه ازش استفاده میکنن که ردی پیدا نباشه، به من زنگ زدن که شما نگران نباشید، همسر شما به خاطر اختلالات روانی در بیمارستان بستری است. ایشون میگه من پرسیدم کدوم بیمارستان که قطع کرد. بانوی محترم آقای خواستار انسان بسیار فهیمی است، معلم بوده سالها، انسان شایسته ای. مثلا من یادم چند وقت پیش رفته بودیم منزل جناب عبدالفتاح سلطانی، او به نمایندگی از همسرش و خودش که معلم بود از مشهد آمده بود دیدن آقای عبدالفتاح سلطانی. ایشون میگه که من میدانستم که فقط یک بیمارستان روانی در مشهد هست، رفتیم بیمارستان ابن سینا، اونجا من بو بردم که خبرهایی نیست. هرچه تلاش کردم با این پرستارا مسئولین صحبت بکنم، به ما میگفتن که ما اجازه نداریم به شما جواب بدیم. حتی یه جاهایی رو مثلا رفتن خبر بیارن، نهایتا بعد از مدتی گفتن ما مجاز نیستیم به شما پاسخ بدیم. میگفت من اطمینان پیدا کردم که یه جایی در یه اتاق دربسته ای از همسر من نگهداری میکنن. نهایتا میگفت داد و فریاد کردم. حتی تلاش کردم پیش رئیس بیمارستان برم، راه ندادن و بدون این که نتیجه بگیرم برگشتم. منتها به من گفتن که به هر حال شوهر شما مشکلی داشته به لحاظ روانی. من محمد نوریزاد از این خانم خوب پرسیدم مگه آقای خواستار سابقه ای داشت در این زمینه؟ گفت نه بابا، حتی یک قرص هم نمیخورد، ولی این رو گفت یکی از وکلای تسخیری آقای خواستار که از طرف اطلاعات تحمیل شده بود با آقای خواستار، یه بار منو کشید کنار گفت ببین الان آقای خواستار بازداشته، فردا مشکل خطرناکه، یه راهکاری به شما نشون میدم و اون که شما به عنوان همسر آقای خواستار بیاید اعلام کنید ایشون روانی است. من با اعلام روانی بودن آقای خواستار میتونم مشکل او رو حل کنم. که ایشون مکدر شده بود، ناراحت شده بود، گفت بود این چه حرفی، آقای خواستار چرا باید یک چنین راهی رو طی بکنه در حالی که اصلا مشکلی نداره، او میره توی باغ تا که بیل میزنه، کارگرش میزنه، زحمت میکشه. مثلا فرض کنید که توی اون محلی که ایشون باغچه ای داره به گل بهار معروفه، خیلی سگهای سرگردان زیادی هست. این مرد بزرگ این سگها رو به اون باغچهش دعوت میکنه و ازشون پذیرایی میکنه. مثلا میاد شهر کلی مثلا آشغال گوشت و پوست و اینها و کله ماهی و اینها رو بگیره با خودش میبره. همین پریروزم که ایشون رفته بود اونجا کلی از اینها خریده بود برده بود که پسرش وقتی میره میبینه ماشین هست. این آشغال گوشت هایی که برای سگها گرفته بود داخل ماشینه و این نشون میده که تا آقای خواستار رسیده به در باغ ریختن او رو گرفتن و بردن. ببینید این دوست عزیز شکل و شمایل سیستم اطلاعاتی و امنیتی این کشوره که بدون حکم بازداشت، بدون ابلاغیه، بدون اینکه حالا مگه ایشون فراریه، ایشون میتونست از این مملکت بره ولی مانده داره زندگیش رو میکنه. بارها اطلاعاتی ها آقای خواستار به من میگم و آقای نوریزاد بارها شده اطلاعاتی ها اومدن پشت در باغ و من در رو باز نکردم، اینها از لابلای اون نرده ها با من صحبت کردن، مثلا سعی کردن منو ارشاد کنن. گفتم من یه موازعی دارم، اگر شما طبق قانون مشکلی دارید به من ابلاغ بکنید، من میام زندانم بکنید، بازجویی بکنید، هرچی باشه من هستم، ولی این که حالا بریزید سر منو وردید ببرید مشکلی از شما حل نمیکنه در این حال که من پای موازم هستم. و تقدیر آقای خواستار الان اونجاست به اسم ایشون دوچار شده. اینه که ظاهراً طرحی برای اینکه معترضان رو یکی یکی جمع بکنن. من جناب روشن با اطمینان میگم ضربه های چاقویی که به آقای دکتر فرشید حکی خورد یک توسط رهبر خورد، سید علی چاقو زد به او، سرداران سپاه به او چاقو زدن، نمایندگان چاکر مسلک و ترسیده و بزدل و فرش زیر پای سپاه و رهبر به او چاقو زدن، قاضیان خمیرگونه دستگاه قضا به او چاقو زدن. ما در بین همه اینها انسانهای شایسته هم داریم، حتی مثلا در بین سپاهیان، ولی اراده در دست هیولاهاست، هیولاهای سپاه، هیولاهای اطلاعات. اینها چاقو زدن، شخص رهبر چاقو زد و همشون جمع شدن هل 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 کنان جنازه او رو با آتش کشیدن. سرنوشت دکتر فرشتهکی سرنوشت اتفاقی بر اینها سرنوشت تک تک ما مترزان در داخل کشوره این ما خیلنن ما رو میکشن و تلاخی میکنن و جایی هم پاسخ رو نخواهن بود. علتش چیه؟ علتش اینه که اونا با مردمی رو بیختن که این مردم به یه جور کرختی دوچار شدن، به یک پیری زودرس لخت شدن. با این مردم شما هیچ انتظاری دیگه نخواهید داشت که اونا اعتراضی بکنن. شما میتونید مثلا فرض تجسم کنید که همین امروز اسنادی پوتین منتشر بکنه از شخص آقای خامنه ای که آقای خامنه ای مثلا در مفاسد بزرگی سهم داشته، در دستور به قراردادهای ننگین دست داشته. شما اصلا فکر نکنید در این کشور اتفاقی خواهد افتاد. این مردم به کرختی دچار شدن، به یک پیری زودرس. ما رو هم به همین شکل آقای دکتر فرشید حکی میزنن میکشن، هیچ اتفاقی هم نمیفته. حالا بعضیا به من میگن که مثلا چرا تو رو نمیکشن، میگم که خب فرض کن ما رو هم کشتن، میخوای چیکار بکنید شما که معطل کشته شدن ما هستید؟ بیا دکتر فرشید حکی رو زدن کشتن، شما چیکار میکنید؟ مثلا آقای خواستا رو بودن، شما چیکار میکنید؟ یه زنجیره ای بوده، بانوانی که به صورتشون اسید پاشیدن، شما چیکار کردی؟ الان کارتون در اینه که مثلا آقای دکتر ملکی رو چرا نمیکشن، آقای هاشم خواستا رو چرا نمیکشن، آقای طبرزدی رو چرا نمیکشن؟ ناکی دوچار شدن و هیچ فعلا عکس العملی نشون نمیدن و تقویه میشن، انگار مثلا با خبر سلاخی شدن و سوزانده شدن دکتر فرشید حکی تقویه میشن. مثلا روزی خبر باید بشنبن، یکیش هم اینه دستگیری یا روبوده شدن آقای هاشم خواستار، مثلا خبری است که مردم تقویه میشن باش. ولی این خشم ها و نفرت های پنهان مردم زمان داره، تا یه جایی این مردم اینها رو در خودشون پنهان میکنن. من اطمینان دارم یک روز اینها فوران خواهد کرد که دیگه نه عبا میمانه، نه عمامه و نه قبطه های سرداران سپاه. موفق باشید.
زنده باشید. بسیار ممنونم. فقط من جا داره همینجا خاطر نشان بکنم که تو این فضایی که فرمودید در واقع شاهد اعتراضاتی هم هستیم، هرچند که اینقدر اینها هزینه ها را بالا بردن امکان اعتراضات گسترده را در واقع سلب کردند، ولی تو این فضا شاهد اعتراضات معلمان هستیم، تحسن دو روزه شون یا اعتصابات سه هفته‌ای کامیونداران و کامیونرانان، این زحمتکشان حمل و نقل جاده‌ای را شاهد بودیم، یا حضور در کف خیابان بازنشستگان عزیز هستیم. یعنی اینها همه اشکال اعتراض هستند.
درسته. من آقای روشن، ببینید مسئله افرد. من این نیست که به شکل صنفی دوستان اعتراض میکنن. من میگم که مردم ما درد یک معلم رو درد خودشون نمیدونن. بعد معلمین اعتراض میکنن و بعدم میگیرن بازداشت میکنن، زندانی میکنن، مردم هم تماشا میکنن، کامیوندارا اعتصاب میکنن، مردم تماشا میکنن، بازنشستگان به همین شکل مردم تماشا میکنن. ما باید به روزی برسیم که مردم در کنار معلمین معترض قرار بگیرن، بگن که درد معلم، اعتراض معلم درد و اعتراض من مردم هم هست.
بله.
یا مثلا مردم تماشا کردن کامیونداران، حتی برای کامیونداران اعدام بریدن. خب این مردم باید بگن آقا مشکل کامیوندار مشکل من مردم هم هست، مشکل بازنشستگان مشکل من مردم هم هست، ما هم در خواسته های اینها سهیمیم. این نقطه عطف یا نقطه روشنی است که ما باید دو اون سمت خیز برداریم. موفق باشید.
زنده و پایدار باشید. بسیار سپاسگزارم از شما بزرگوار آیه نوریزاد گرامی. آرزوی سلامتی برای شما دارم.
سپاسگزارم. روزتون بخیر.